بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم ولعن اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. رسیدیم به باب استسقار زنب، بابی در ارتباط با کوچک شمردن و کوچک دیدن گناه، امری که خدا و رسول خدا و اهل بیت به هیچ عنوان بهش راضی نشدن. از دو جهت حداقل در روایات بیان شده که استسقار زنب چرا چیز هست. سه جهت، ببخشید دو جهت نیست، از سه جهت در روایات فرمودن کوچک شمردن زنب جایز نیست و خودش چه بسا گناه کبیره است و حرام بزرگی است، غیر از خود اون گناهه که حالا مثلا صغیره است، مثلا گناه صغیره، کوچک شمردنش یه گناه دیگره. دقتش اینجاست، یه وقتی گناهی انجام میدم، مثلا فرض کنید مثلا یه قندون میدزدم، خیلی گناه بزرگی نیست، یه دونه تخم مرغ دزدیدم، نه نظام زندگی فرد مختل شده نه هیچی، گناه غصب مال مردم میوه فروشیه، رفتم به دروغ که الان گشنمه تشنمه میخوام اینم آقا این جنست چجوریه، میشه مزه کنم؟ بله مزه کن مثلا، یا نمیپرسم برمیدارم یه دونه مزه میکنم. خب این او اجازه ممکنه، یعنی شبهناکه حالا حداقل. یا گناه کوچک، این تو دزدی کوچک، غصب کوچک، اینا میشه گناهان صغیره، اینه گناه. بعد بهت میگن چرا قصب کردی، چرا تو باغ طرف مثلا دست زدی میوهشو کندی، داشتی رد میشدی یه دونه آلو کندیم. میگه ای بابا، ای کاش گناه همین باشه، ای کاش خدا به همین گناه ما رو بگیره، ما انقدر گناهانو بزرگ کردیم این که دیگه هیچیه. این میشه دوتا گناه و این کوچک شمردنه از خود اون گناه بزرگتره، یعنی خود گناه صغیره است، این کوچک شمردنه کبیره است. حالا چرا کوچک شمردن گناه بزرگه و چرا خودش گناهه؟ این کوچک شمردنه به سه جهت در روایات مطرح شده. یک، نفس کوچک شمردن گناه توهین به خداست. نفس کوچک شمردن گناه یعنی عصیان و معصیت خداوند رو انسان کوچک بشمره. خود این یک گناه حالت توحیدی داره. این یک. دو، گناه رو کوچک شمردن سبب تکرار اون گناه و اجتماع گناهان کوچک روی هم میشه، تبدیل به یک گناه بزرگ میشه، یعنی یک کوله باری از گناهان کوچک درست میشه که دیگه بار سنگین میشه. سه، کوچک شمردن گناه کم کم باعث میشود که گناهان بزرگ رو هم کوچک بشماری. پس یک حیثیت نفسی داره، دو حیثیت طریقی داره. حیثیت نفسی اینه که خود کوچک شمردن گناه یعنی کوچک شمردن برابری با خدا، به هر نحوه برابری، این خودش نفسی، خودش گناهه، بده. دو، حیث طریقی داره که کوچک شمردن گناه بده، یعنی طریق به یک کار دیگه‌ای، به یک چیز دیگه‌ای میشه. یک، اجتماع گناهان صغیره روی هم که تبدیل میشه به کوله بار سنگین. دو، کم کم پای انسان و دست انسان و مدارک وجودی انسان رو به گناهان کبیره باز میشه، یعنی کم کم کبائر هم قبحش برای انسان میشکنند. این سه وجهیه که در روایات میشه گفت بهش اشاره یا تصریح شده در ارتباط با کوچک شمردن گناه. حالا روایاتشو میخونیم، سه تا حدیث داره این با. حدیث اول، امام صادق علیه السلام فرمود اتقوا، بپرهیزید، مراقبت کنید از چه چیزی؟ المحقرات من الذنوب فانها لا تغفر، از گناهان کوچکش محقر، تحقیر شده، حقیر به حساب آمده، از اینها بپرهیزی. چرا؟ فانها لا تغفر، اینا بخشیده نمیشه. گناهی که کوچک شمرده شده بخشیده نمیشه. سوال کرد چرا آقا، محقرات از ذنوب چیه؟ حضرت فرمود الرجل یذنب الذنب، یه نفری گناهی انجام میده، بعد میگه توب علی لولم یکن لی غیر ذلک، خوشا به حال من اگه در پرونده من گناهی غیر از همین نباشه. تعابیر عرفی داریم اینطور را زیاد گاهی میشه، این که چیزی نبود که، گاهی اینطور گفته میشه، گاهی گفته میشه که ای بابا ما انقدر گناه داریم، انقدر بدی کردیم، این توش اصلا به حساب نمیاد، مثلا چطور؟ هر گناهی پرونده خودشو داره. یا هم طرف بگه این گناه اینه، اینی که من کردم گناهه، ای کاش من با همین گناه محشور بشم، همین گناه فقط تو پرونده من باشه، یعنی همین گناه کوچکش فهمید این بخشیده نمیشه، همینی که اتفاقا داری فکر میکنی که خوش به حال من اگر نداشته باشم مگر این گناه رو، همین بخشیده نمیشه، بخشیده نشه بیچاره ای. حدیث دوم از امام کاظم علیه السلام، حضرت فرمود لا تستکثروا کثیر الخیر، خیلی کار خوب کردی بزرگ نشموری، زیاد به حساب نیاری، خیلی مهمه، انشالله به این حالت برسیم. واقعا حقیقتا کارهای خوب زیاد را زیاد نبینیم، زیاد ندانیم. امام نمیخوان بفرمایند که شما کار خوب زیاد کردی، زیاده، اما تو زیاد نبین. نه، میخوان بگن کار خوب زیادم که کردی زیاد نیست، اگر تو زیاد ببینی تو خطا کردی، کارهای خوب زیادت هم زیاد نیست. وجوه مختلفی هم داره که چرا زیاد نیست، جای فکر داره، واقعا جای بررسی داره چرا کار خوب زیاد ما زیاد نیست. حداقلش اینه شما کارهای خوبی کردی برابری کن با نعمتایی که خدا بهت داده. یک نعمت، نعمت ایمانه، اصلا تمام، یه چی نمیتونی برابریش کنی، سلامتی، آبروی اجتماعی، خیلی امور، زن، بچه، فلان، هزار هزار اطراف مسائل خیلی هست، هر کسی توی زندگی خودش از کودکیش، از پدرش، از مادرش، فامیلش، خواهرش، برادرش، دوستانش، شریکش، کارش، فلان، میبینه اینقدر در اطراف نعمت‌های مختلف وجود داره و بعضی‌ها در چه شرایطی هستند. گاهی آدم میبینه مثلا تو هم خیابون، به عنوان نمونه الان یادم اومد، گاهی میبینی یه نفری مثلا اعتیاد داره، خیلی وضع خرابی، بدن خم شده، جمع شده، پیرمردیه، بالاخره این پدر خانواده یا عضو خانواده یا هم که اصلا خانواده نداره، تنهایی، یه لحظه آدم خودشو بذاره جای اون، یک لحظه، شب جای خواب نداری، هیچ کس تو رو آدم حساب نمی‌کنه، هیچ چیز نداری، چه بسا دینم نداری دیگه، ممکنه حتی دیگه پایبندی‌های اجتماعی نداری، معلوم نیست با کیا نشست و برخاست می‌کنی تو روز، نماز می‌خونه یا نمی‌خونه، و و و و یه لحظه آدم خودشو بذاره جای او، میگه من اگر جای او بودم چی می‌شد، من چی می‌شد بشم و نیستم و او نیستم، من الان چقدر نعمته، قابل وصف نیست، قابل شماره نیست. یه کسی که سر چهارراه کارش رسیده به این که دست دراز کنه جلوی این ماشین، جلوی اون ماشین، من ماشین تو مثلا شیشهشو بشورم که تو به من مثلا 10,000 تومان پول بدی، آدم دیگه، اونم بنده خداست به حساب از خدا که نگویم، ما همه بنده خداییم. حالا خداوند به یک عده‌ای لطف کرده، ابتداعا یا استحقاق داشتن هر به هر نحوی، یک عده‌ای اونجور نیستن که اونطور شدن. خب اینایی که خدا بهشون لطف کرده تو اون شرایط نیستن، چقدر لطف کرده؟ خیلی هست، نعمتایی هست که اصلا انسان وقتی فکر میکنه خیلی حال آدم متغیر میشه. بچه بیدین، پدر و مادری زحمت زحمت زحمت، هزینه، خرج، برو بیا بالا پایین، مذهبی، مؤمن، من میشناسم، واقعا مؤمن، واقعا متدین. خب حالا فرض کنید مثلا دو تا فرزند دارن که دائما در فحشا و گناه، کلن دو تا فرزند دارن، کلن دو تا فرزند در فحشا، حالا چند سال شده، یکی 30 سال، یکی 35 سال، مثلا یکی 25 سال، یکی 35 سال، هرچ دائم تو گناه و معصیت، نمازی فلان، هیچ هیچ. خب این مادر، این پدر با این بچه ها چه کار کنن؟ از طرفی بچهشه، از طرفی دین نداره، نگهش نداره تو خونه، هزار جور مشکلات داره، نگه داره هزار طور مشکلات داره. خب اینا خیلی هایی ندارن این مشکلات، این نعمت دیگه، نعمت بزرگیه. این نعمت بزرگ چطور میخواییم ما شکرش کنیم؟ چی بدیم در عوضش که بگیم شکر شد؟ این نمازا، این روزه ها، این عباداتی که ما انجام میدیم، اینا شکر اون نعمت هاست. بالا لذا فرمود لا تستکثروا کثیر الخیر، خیر زیادم که انجام دادی بزرگ نشمار. از اون طرف لا تستقلوا قلیل الذنوب، گناه کم رو هم کوچک نشمار، نگو الحمدلله من که امروز یه دونه گناه بیشتر نکردم، نه، بگو وای بر من که گناه کردم، امروز منم بدون معصیت نگذشت. چرا؟ حضرت فرمود چرا که گناهان کم جمع می شود تبدیل به کثیر می شود. می گفتم طریقیه، گناه کم رو کم نشمار، چون بابش باز میشه برات، کم کم تبدیل میشه به تعداد زیاد تکرار گناه. و خاف الله فی السر، در تنهایی و خلوت از خدا بترسید تا این که تعتو من انفسکم النصف، تا اینکه شما بتونید خودتون از خودتون برای خودتون انصاف به خرج بدید. یعنی اگر منصف هستید در خلوت هم از خدا بترسید. این هم یک دونه بود که باب گناهان به روی انسان باز میشه کم کم. حدیث سوم از امام صادق علیه السلام، حضرت فرمود، حدیث معروفیه، از بچگی شنیدیم، خیلی حدیث جالبیه، فکر میگم تو هم کتابای فارسی یا دینیمونم بودین، با عکس و اینا کشیده بودن، که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در زمین بی آب و علفی، زمین بیابانی نزول کردن و تشریف آوردن و به اصحابشون فرمودن که برید هیزم بیارید برای من. گفتن یا رسول الله این زمین خالیه، صافه، هیزم نداره که. حضرت فرمود هر کس هر یک ریزه ای پیدا کرد بیاره. حتما بیرون شهر اینا گاهی رفتید میشه چوبای خشک کوچک کوچک آدم جمع میکنه و همون میشه آتش پیدا کرد. حضرت فرمود هر مقدار میتونید بیارید. رفتن دور زدن افراد در اطراف و هر کی هر چی به دستش رسید برداشت آورد، روی هم قرار دادن، دیدن یک مقدار زیادی جمع شد از این بیابان. حضرت فرمود که هاکذا تشتمه از ذنوب، گناهان اینطور جمع میشه. اونجا یه نگاهه، اونجا یه حرفه، اونجا یه دلشکستنه، اونجا یه بیتوجهی، اینجا روی هم جمع میشه. شب پرونده میده پر گناه شد، پر از معصیت خدا شد. سپس حضرت فرمود ایاکم و المحقرات من الذنوب. اینجا محقرات از ذنوب غیر از اون محقراتی که امام صادق در حدیث اول فرمود، محقرات اونجا کیفی بود، اینجا محقرات کمیه، هر دوش درسته. حضرت فرمود بپرهیزید از گناهان کوچک، یعنی خود گناه کوچک 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 با هم جمع میشه. اونجا این بود که یه گناهه، اما میگه ای کاش فقط همین یه گناه باشه، یعنی کیفیت اعتقادیش غلطه فرد. اما اینجا غفلته، حواسش نیست که 50 تا گناه کوچک انجام داده. اینجا حضرت میخوام بفهمن آقا هر یک گناه کوچک رو مواظب باش، حتی اولا که انجام ندی، ثانیا اگه انجام ده حتما توبه کن، حتما توبه جدی کن، گناه کردم، کار بد کردم، توبه کن. فان لكل شيء طالب، و هر چیزی طالبی داره. حالا من فهم خودم رو میگم در حد احتمال، ظاهر حدیث ابتدا اینه که لکل شیء طالبا، یعنی همون گناهان کوچکت هم بالاخره خدایی بالا سر هست و یه روزی میگیرت، خدا برای همون گناه یه روزی جبران میکنه بالاخره. من فهمم از این حدیث اینه که غیر از این که درسته این مطلب که خدا هست، منظور از این طالب خداست، که خدا طالب گناهان است به این معنی که حواسش هست، این نه، این همین قاعده انرژی و اینا رو میخواد بگه، همین NLP و فلان و اینها. لکل شیء طالبا یعنی جاذبا، هر کار کوچیکی میکنی آثار خاص خودش میاره با خودش. فکر نکن این گناه کوچکه پس چیزی نیست، نه، همین گناه این حافظت رو ضعیف میکنه، همین گناه چشمتو فلان میکنه، همین گناه قلبتو خراب میکنه، همین گناه کوچیک دل بقیه رو بهت بد میکنه، همین گناه کوچیک رزقتو کم میکنه، همین گناه کوچیک ملائکه رو از دور و برت دور میکنه، همین گناه کوچیک شیاطین رو جذب میکنه و و امثال اینها. مثلا میخوام بگم در جامعه الان اگر یک کسی گناه هم تازه نیست، پاشو بکنه توی یک کفش، من به هیچ عنوان لب به سیگار نمیزنم، لب به سیگار قلیون نمیزنم. طبعا بسیاری از موقعیت ها و دوستانی که میتونستن اینو به اعتیاد بکشونن از دوروبر این میرن، میگن آقا این به درد رفاقت با ما نمیخوره، هر دفعه میریم بیرون شاید لب به قلیون نمیزنه، لب به سیگار نمیزنه، مسخره میکنه، میگن چه بچه مثبته مثلا. و کم کم خب این اگر همون سیگار کوچک رو بکشه، حالا نمیخوام بگم حرامه ها، حرام نیست سیگار، ولی همون سیگار اگه بکشه، لکل شیء طالبا، یه چیزایی رو طلب میکنه. خود سیگار کشیدن یک افراد خاصی رو دور خودش جمع میکنه. اگر فرد، مثال میزنم باز، گفت آقا من مثلا میخوام بگم، نمیخوام بگم این مثالا فقهیه ها، کار فقهی نمیخوام بکنیم اینجا، بگه آقا من پاستیل نمیخورم، چرا؟ احتیاط میکنم، شاید تو ژلاتین خوک باشه. فلان کپسول هم نمیخورم، شاید توش ژلاتین خوک باشه. فلان دلستر هم نمیخورم، شاید توش الکل باشه، نجس باشه یا خوردنش حرام باشه. فلان آدامس هم شنیدم توش الکل داره، نمیخورم. وقتی اطرافیان ببینن آقا این رو خورد و خوراکش حساسه، خب طبیعتا این آدم هیچ وقت مشروب نخواهد خورد، به جلسه شرب خم دعوت نخواهد شد. خیلی گناه اصلا ابتدا دفع میشه لکل شاین، اما اگه خورد گفتن آقا پاستیل فلان، گفت برو آقا ثابت نشده که، آقا ادکلون فلانه شاید توش الکل باشه، آقا برو بابا سخت نکنین دینو، هی سخت نکن سخت نکن. سگ چی؟ سگ که اشکال نداره دستت خیس نباشه اشکال نداره. گربه چی؟ گربه که فلان مواظب موش نیاد برای وضومون و نمازمون اشکال نداشته باشه. وقتی افراد اطراف از شما یک سیره زندگی میبینن که نسبت به کوچک کوچک ها امور ریز توجه نداری، هی اونایی که اهل گناهان بزرگترن تو اون فاز به تو جذب میشن و میان تو رو با خودشون همراه کنن و میبینن تو مورد خوبی، میشه با تو کنار آمد، میشه با تو سر میز مذاکره به قول ما نشست، چون تو همون بزرگه رو داری ولی کوچکش. اون حالا سگ خیس هم دست میزنه، شما سگ خیس دست نمیزنی فعلا هنوز، ولی نه این نیست که اصلا سگ رو دست نزنی، اصلا وارد زندگیت نکنی و امثال این. حالا فإن لكل شيء طالبا میتونه یک همچین اشاره و ایمایی هم به این مطلب داشته باشه که هر چیزی در این دنیا به فعلیت که میرسه اثر داره. هر فعلیتی، شما اینطور بنشینی یا اینطور بنشینی، نوع نشستن آثار خاص خودشو داره، اون یک مدله این یک مدله. شما فرض بکنید مثلا نقل میشه از بعضی علما میگه در تمام عمرشون اول تکیه نمیداد، اینجور همه مهمانی بوده جلسه بوده، عالم مرجع تقلید ها بزرگی، کلاس درس بوده مباحثه بوده مهمان داشته، همیشه اینطور جلوتر و اینطور میشسته. ببین خب با این آدمی که اینطور نشسته میشه هر شوخی کرد؟ میشه هر حرفی زد؟ نمیشه. یعنی خود به خود حالت بدن یه سری حرفا رو داره میزنه به طرفای مقابل، درسته؟ اگه کسی خودش هر شوخی میکنه هر حرفی میزنه هر برخوردی میکنه، خب هر برخوردی هم باش میشه، اما کسی که مقید حرف زیادی نزنه. میخوام امور کوچیکو میخوام بگم، امور کوچک ابتداعا ظاهرا کوچک هستن اما فی الواقع آثار زیادی دارن. پس هر چیزی که در این دنیا به فعلیت میرسه یک آثار خاص خودش رو داره. حالا توی نمیدونم این حدیث تعبیر حدیثه یا تعبیر علمای تو کتب علما زیاده، فختر لنفسه که ما یحلو، فکر میکنم حالت ضرب المثل باشه، پس اختیار کن برای خودت آنچه که برای تو گواراست. ببین کدوم میشه دوست داری، این مسیر رو دوست داری، خب این مسیر این ریزکاری ها رو داره، این دقت ها رو داره، اون مسیر رو دوست داری اونم فاز خودشه. قرار از این که پیغمبر اکرم فهموندن فإن لكل شيء طالبا الا و ان طالبها، طالب این گناهان کوچک، می نویسد ما قدمو و آثارهم، یعنی خداوند، یعنی اون کرام الکاتبین، اون ملائکه می نویسن آنچه را که تو تقدیم کردی و آثار اونها رو. یه گناه کوچک کردی یه آثاری هم داره، همون گناه رو می‌نویسن هم آثارش رو می‌نویسن. و کل شیء احصیناه فی امام مبین، ما همه چیز رو در امام مبینی احصاء کردیم، قرار دادیم، جمع‌آوری کردیم. باب بعدی الاصرار علی الذنب، اصرار بر گناه هست. اصرار بر گناه باز چیزی غیر از کوچک شمردن گناهه. امام صادق علیه السلام فرمود لا صغیرت مع الاصرار، اگر صحبت اصرار بیاد وسط دیگه صغیره ای در کار نیست. هر گناهی رو که شما هی تکرار کنی، هی توبه نکنی، حالا معناش میاد، توبه نکنی، بهش بی توجهی کنی، هی تکرار کنی، این که چیزی نیست، این که مهم نیست، این که اصلا گناه نیست، به هر نحوی حالت درونیت تو طوری کنی که بعد گناه پشیمان نمیشی و نتیجهش این میشه که اون گناه رو مجدد هم انجام بدی، این میشه کبیره. لا صغیرت مع الاصرار، با اصرار صغیره ای وجود ندارد، ولا کبیرت مع الاستغفار، خیلی بشارت آوره. اگر استغفار بکنی و توبه بکنی کبیره ای در کار نیست. این از اون شواهد اون مطلبی که گفتمه که گناهان کبیره تقسیم بندیش وابسته به مسئله اعتقادیه. اگر شما 1000 تا کبیره هم کردی بعدش استغفار واقعا میکنی، اصلا کبیره ای در کار نیست، اصلا کبیره کبیره نیست. شیعه امیرالمومنین همیشه بعد از گناه کبیره هم اگر بکنه پشیمانه، لذا کبیره برای او اصلا نوشته نمیشود. پس کبیره برای او نیست، نتیجتا او اصلا خداوند بهش وعده جهنم نداده است. پس تقسیم بندی کبیره صغیره چی شد؟ از بین رفت؟ نه، کبائر هر چیزی که جهنم برش واجب بشه. کبیره هر چیزیست که از حالت پشیمانی فرد خارج بشه، حالت اعتقادی پیدا کنه اون گناه. کبیره هر چیزیست که ولایت فرد رو تضعیف بکنه، اون میشه گناه کبیره. حالا انشالله ما در ارتباط با گناهان و اینا در جلسه مناسبتری وقت مناسبتری انشالله مفصل نکات مهمی در ارتباط با معاصی هست به مناسبت عرض خواهیم کرد. وعده دادیم گناهان صغیر و کبیره رو بگیم و اینها و مطالب دیگری هم در مورد گناه هست خواهیم گفت انشالله. حدیث دوم از امام باقر علیه السلام ذیل این قول خداوند عزوجل ولم یسروا علی ما فعلوا، اینها بر آنچه که انجام دادن اصرار نورزیدن در حالی که علم هم داشتن. کیا؟ الذین اذا فعلوا فاحشه، کسانی که زمانی که گناهی انجام دادن یا ظلمی به خودشون کردن او ظلموا انفسهم ذکر الله، خدا رو یاد کردن، فاستغفروا لذنوبهم، از گناهاشون استغفار کردن و من یغفر الذنوب الا الله، چه کسی گناه رو میبخشه مگر خدا، ولم یسروا، اینا اصرار نکردن علی ما فعلوا، میدونستن این گناهه، میدونستن این معصیت، اصرار نکردن، تا گناه کردن توبه کردن. حضرت فرمود اصرار یعنی این که هو ان یذنب الذنب فلا یستغفر الله، اصرار یعنی کسی گناه کنه استغفار نکنه، ولا یحدث نفسه به توبته، و خودش رو هم تحریک نکنه، با خودش صحبت نکنه که من باید توبه کنم برای این گناه، باید جبران کنم، باید در عوضش یک عبادتی انجام بدم، باید گریه‌ای بکنم، سعی کنم انجام. خیلی حالت مهمیه ها در انسان. شما جامعه ایمانی فرض بکن در بعد کلان نگاه عموم مردم، اگر همه ما واقعا وقتی گناهی از ما سرزد پشیمون بشیم چقدر میخوایم تکرار کنیم؟ واقعا اگه پشیمون بشی رو به اصلاح میره، یعنی این نگاهی که امام دارن جا میندازن، این مجموعه معارفی که در مورد گناه و استغفار و پشیمانی و توبه بعد از هر گناه ولو کبیره باشه دارن تعلیم میدن، در حقیقت دارن یک قوه ای رو در درون هر مؤمنی فعال میکنن به نام واعظ من نفسه. هر کی از درون خودش یک واعظی داره، یک موعظه گری داره، خودش میشه چیز خودش، اون نیروی امنیتی بالا سر خودش، خودش میشه جاسوس خودش. گناه کردی، امام فرموده باید توبه کنی، توبه نکنی اینا روی هم جمع میشه، چنین و چنان میشود. درست شد؟ هر کسی خودش مراقب اعمال خودش میشه، خلوت و آشکار نداره، به محض اینکه گناه کرد پشیمون میشه، توبه میکنه. اما اگه این حالت رو نداشت، این فرمود اصراره، این میشه اصراره بر گناه. حدیث سوم که حدیث آخره این باب هست، ابو بصیر میگه از امام صادق علیه السلام شنیدم حضرت فرمود لا والله، نه به خدا سوگند این چنین است که لا یقبل الله شیئا من طاعته علی الاصرار علی شیء من معاصی، خداوند اگر ببینه کسی اصرار بر معصیت داره اطاعت های او را قبول نمی کند. اگر سطحی بینی و سطحی نگری بخوایم معنا کنیم، تک حدیثی اخباریگری بخوایم بکنیم، معناش این میشه، اخباریگری غلطه، اینجور برداشت، این معناش این میشه، من یه گناهی رو دارم هی تکرار میکنم، 100 تا کار خوب دیگه انجام میدم، خدا کار خوبم قبول نمیکنه، میگه تا وقتی اصرار هی تکرار داری میکنی، هی غیبت میکنی باز توبه میکنی باز غیبت میکنی، تو اصرار به گناه داری، اصرار به گناه داری، هیچ چی از تو قبول نمیشه. آیه قرآن هم داریم که انما یتقبل الله من المتقین، خداوند از متقین قبول میکنه. متقی کیه؟ کسی گناه نکنه. تو گناه میکنی پس خدا هیچ عمل تو قبول نمیکنه. آقا من شیعه امیرالمومنینم، آقا من زیارت میرم، آقا من گریه میکنم، آقا آقا آقا، نه خیر، تو گناه کردی، گناه میکنی، خدا ازت نمیبخشه. این معنی ظاهریشه ولی معنی غلطه. چرا؟ چون اصرار رو معنا کردن. کسی مصر بر گناه است که توبه نمیکنه، پشیمون نمیشه، حال استغفار نداره، غلط کردم، اشتباه کردم، خدایا فهمیدم کار من غلطه، باور دارم این کار غلطه، این حالتا رو نداره. خدایا من دوست ندارم این گناه اینجور متلوث به این گناه باشم. فرد گناهکاری که حتی گناهی رو هی داره انجام میده، خودشو ببینه مثل کسی که مدفوع به بدن خودش مالیده، اینجوری که خب من میدونم ملوث به معاصی و نجاست ها هستم، بدم میاد، ولی از بوی خودم، از قیافه خودم، از این حالت خودم بدم میاد، دوست ندارم این گناه رو من تکرار کنم. این میشه چی؟ این نمیشه گناه، این نمیشه اصرار، این نمیشه کسی که خدا نمازشو ازش نمیپذیره، این بالعکسه، نمازش کمک میکنه گناه رو بذاره کنار. اتفاقا اگر بخوایم مقابله برقرار کنیم باید بگیم خدا این گناه رو براش نمی‌نویسه، نه اینکه اون ثوابه رو نمی‌نویسه، این پشیمانه، این اصالت وجودیش نوره، اصالت وجودیش به سمت خوبی هاست، گناه ازش سر زده، ولو تکرار، ولو با تکرار، تکرار نه اصرار. اصرار با تکرار فرق داره. اصرار حرامه و گناه کبیر است، نه تکرار. تکرار رو اتفاقا فرمودن ان الله یحب التوابین. تواب کیه؟ الذی یذنب ثم یتوب ثم یذنب ثم یتوب. هی گناه میکنه هی توبه میکنه. توابه دیگه، بسیار توبه میکنه، بسیار گناه میکنه، بسیار توبه میکنه. ولی واقعا این جهت وجودش به سمت نوره. لذا اگه خدا بخواد برای این یکی رو بنویسه، یکی رو ننویسه، باید عبادات رو بنویسه، گناه رو ننویسه. نه اینکه حدیثو بیان بالعکس معنا کنیم که خدا گناهاتو می‌بینه ثواباتو نمی‌بینه. خب این یک مطلب. این نشون میده که پذیرفته شدن طاعات مترتبه بعد از یک سری امور، یک سری اون همینه، ابتداء جهت وجودیتو به سمت خوبی قرار بدی، اصل جهت وجودیتو به سمت خیر و صلاح قرار بدی، نه به سمت افساد. اینو قرار بده، بعد حالا طاعتات قبول میشه. یعنی یک عزم جزم اولیه برای هر مؤمنی لازم است که من دوست ندارم هیچ گناهی رو مرتکب بشم، هیچ گناهی رو. لذا هر گناهی هم انجام میده پشیمان میشه، ناراحت هست. درسته؟ این داستان این حدیث هم میشه اینطور. خب وارد باب بعدی میشیم. باب بسیار مهمیه، باب سختی هم هست، 14 حدیث داره. بابی در اصول کفر و ارکان کفر. اصول کفر و ارکان کفر. این باب اصول کفر و ارکان کفر در همین کتاب ایمان و کفر باز به شکل دیگری هم در ادامه خواهد آمد. اصول کفر و بله میاد ابواب بعدی، وجوه الکفر اونم هست، دعائم الکفر و شعبه. دعائم یعنی ستونهای کفر و شعبه های کفر، اینها هم هست. خیلی مهمه که مجموع این رو اگه نمیدونم، حالا تو ذهنم نیست که آیا به ترتیب ابواب رو بخونیم بریم جلو یا اون دو باب رو هم که الان به اینجا مربوطه بیاریم با هم بخونیم. نمیدونیم چرا مرحوم کلینی بین اینها فاصله انداخته، اونم این همه. بالاخره اینا رو میخونیم انشالله میریم جلو. فعلا در حد ترجمه، بعد نکاتی باز به صورت قاعده و اینها مطرح خواهیم کرد انشالله. حدیث اول از امام صادق علیه السلام، حضرت فرمود اصول الکفر ثلاثه، اصول کفر سه تاست. همینجا حدیث دوم از امام صادق، پیغمبر فرمودن ارکان کفر چهار تا. اصول، ارکان، ظاهرا به یک معناست دیگه. عرف، عرف عرب، عرف مردم، فرقی بین اصول و ارکان نمیذاره. درسته با دقت‌های لغوی فرق داره و اون فرق‌ها چه بسا مراد امام صادق و پیغمبر هم بوده، ولی عموم برداشت کنیم بگیم آقا در یک حد ابتدایی که می‌خوایم حدیث رو بفهمیم، اصول و ارکان به یک معناست. درسته؟ پس معلوم میشه که گاهی میگن سه تا، گاهی میگن چهار تا، گاهی میگن هفت تا، اشکالی نداره. فعلا اصول کفر، اینا رو توضیحش قبلا دادیم، اصول کفر سه تاه. فعلا دلتو بده به امام صادق همین سه تا، این اصول کفره. یعنی اینها ریشه هایی است که این ریشه ها باعث میشه فرد کافر بشه. خیلی مهمه ها، این ترجمه رو دقت کنید. اصول کفر است یعنی چی؟ یعنی این حالت در وجودت اگه تقویت بشود منجر به کافر شدن تو میشود. اصول یعنی این. خب خدا اینا رو قرار داده، بده؟ نه خوبه، باید جهدهیش کنی. حرص لازمه، ولی در کجا، چقدرشو به کار بگیری، در برابر کی، به نفع کی، به ضرر کی. استکبار، خود بزرگ بینی، خوبه یا بده؟ خوبه، باید نفس خودتو بزرگ ببینی، ارزش قائل باشی براش. برای چی؟ نسبت به عنایاتی که خدا بهت کرده، نه نسبت بگی در برابر خود خدا شاخشونه بکشی و سینه سپر کنی. تکبر در برابر کبریای الهی، بزرگ شمردن خود در برابر بزرگی های خدا و اولیای خدا، خب مذمت منجر به کفر میشه. اما اگر خودت رو بزرگ ببینی به این عنوان که من مخلوق خدا، مؤمنم، خداوند نور ایمان رو در قلب من قرار داده، درست شد؟ چون فرمود خداوند خلق کرده مؤمن رو از نور کبریای خودش. پس یه چیزی از کبریای خدا در تو هست، یه چیزی از اسماء الله در تو هست، حق نداری کوچک ببینیش، میشه غلط. حسد سومیه. حسد خوبه، حسد برای کجا خوبه؟ که حسد بین قوای وجودی خودت حسد کنی، چرا جهل من غالب شد، عقلم باید غالب بشه. یا با دشمنان خدا حسد کنی، حسد به معنی نه که آشکار کنی ها، یعنی حالا داشته باشی او چرا، اون بهایی، اون بابی، اون بابیات که نداریم حالا الان، این بهایی، این کمونیست، این بیدین، او چرا وفای عهد داشته باشه، من چرا نداشته باشم؟ چرا من معروف به این صفت خوب نباشم که آقا فلان تعمیرگاه دستش کج نیست، درست انجام میده، صاف انجام میده، خوب انجام میده، اندازه حقش پول میگیره، امانت داره سر مردم، چرا او بشه حسد به این وری بکنی خوبه؟ یعنی اصل باز ریشه این صفات اصلا در وجود انسان لازمه. مثل شجاعت، شجاعت هست کجا استفاده کنیم؟ در برابر مار، مار میخواد بزنه بگی من خیلی شجاعم بیا بزن، این بیعقلیه. اما شجاعت رو کجا باید استفاده کنی؟ در جنگ، جبهه، جهاد، در جهاد فی سبیل الله باید شجاعت به خرج بدی، عقب نکشی، فرار نکنی و امثال اینا. این صفات اینه که خداوند در وجود انسان قرار داده. حالا ذره ای ازش آشکار بشه به همون اندازه ضرر میکنی، به همون اندازه عقب میمونی. لذا حضرت فرمود اصول کفر 3 تا هست: هرس هست، استکبار هست، حسد هست. هرس کجاست؟ فرمود حضرت آدم زمانی که نهی شد از شجره، هرس او را حمل کرد برای اینکه از اون شجره بخوره. این هرسه. هرس اینجا به چه معناست؟ پا را از گلیم خود فراتر گذاشتن. حضرت آدم میدونست که الان از این درخت بخوره به یک ملک الهی معنوی بی نهایتی میرسه. اون شجره حقیقت شجره علم اهل بیت بود، خواست به اندازه اهل بیت عالم بشه. مثل که من الان بگم من دوستان به امام حسین بشم، میشه هرس. شما همینی که هستی رو داشته باش، همینی که بهت گفتن رو گوش بده، همون نماز تو اول وقت بخون، یه خورده تو نماز حواست رو جمع کن. شما هنوز اینجا هستی میخوای سلمان بشی؟ یه دفعه میخوای حضرت ابوالفضل بشی؟ میشه مگه؟ حالا این که میفهمد خدا، این که میفهمد هرس حضرت آدم رو وادار کرد که از اون درختی که نهی شده بود بخوره، همینه. درختی که نهی شده بود، این درخت معارف و فضائل و خیلی سطحش بالاتر از حضرت آدم بود، لذا گفتن نخور، حد تو نیست، بخوری تحمل نمیتونی بکنی، هضم نمیتونی، رفت اونو انجام بده. استکبار چی؟ ابلیس زمانی که امر شد به سجود برای آدم ابا کرد. ابا کرد یعنی خود بزرگ بینی کرد دیگه. ابا کرد و گفت من سجده نمی کنم، من از آتش آفریدی، او را از خاک آفریدی، من بالاترم. حسد چی؟ حسد فرمود دوتا فرزندان آدم زمانی که یکی یکی دیگر کش، حسد کردی، قابیل به حابیل حسد کرد. ببین کارشون به کجا کشید. حضرت آدم با اینکه پیغمبر بود و با اینکه هرسش هم هرس الهی بود به یک معنایی، در این حال هبوط کرد. چه مسائل درست شد بعدش. ابلیس هم که اون داستان پیش آمد، ابلیس درست شد. قابیل هم که اونطور شد. مشخصه که قابیل و ابلیس رو نباید با حضرت آدم مقایسه کنیم، لذا فقره اول باید متناسب با شأن انبیا معنا بشه، دو فقره دوم متناسب با کفر. حالا ببینید اون افرادی که صریحاً در این جامعه اسلامی، در این جامعه شیعی که من نمیدونم دادگستری باید گفت، دادسرای ویژه روحانیت باید گفت، به مراجع باید گفت، به کی باید گفت که دهن بعضیا رو ببندن و واقعا مجازاتشون کنن، واقعا بگیرن مجازات علنی کنن تا دفعه دیگه دهنش بشکنه که او و امثال او بخوان همچین حرفی بزنن. صریحا مصاحبه کرده، کارشناس رسمی صدا و سیما هم هست در برنامه‌ها، صریحا مصاحبه کرده میگه 3 موحد هست به ترتیب. اولین موحد خود خداست، شهد الله انه لا اله الا هو. دومین موحد ابلیسه، سومین موحد پیغمبر اکرمه. حالا موحد ابلیس این وسط چیکار میکنه؟ میگه ابلیس انقدر غیرت داشت، هر چی خدا بهش گفت به آدم سجده کن، گفت من به غیر خود سجده نمیکنم، دورت میندازم، بیرونت میکنم، چنین جهنمی، گفت هر کار میخوای بکنی بکن، من به غیر تو سجده نمیکنم. بیاد داستان ابلیس و شیطانی که در آموزه های اهل بیت و در قرآن به این صراحت مشخصه که جایگاه شیطان و ابلیس چیه، توحید او رو از پیغمبر ببره بالاتر و بگه پیغمبر نفر سومه و بگه این حرف درستی هم هست، حق هم هست. خب اینو با چه کارش کرد؟ چطوره که اگه یک کسی یک حرف سیاسی میزنه، تشویش اذهان عمومی درست میکنه، یه پرونده راستی رو میکنه یا دروغ که آقا فلان میلیارد دلار یا میلیون دلار خورده، اینو دادگاه میگیرش، پدرش رو در میاره، اون خبرنگار رو، اون فلان رو، که تو چرا این خبر رو تو این شرایط منتشر کردی؟ چرا تشویش اذهان عمومی کردی؟ چرا نظم جامعه رو به هم زدی؟ نظم جامعه اعتقادی به هم بخوره اشکال نداره، مردم فکرشون منحرف بشه نسبت به ابلیس و به پیغمبر و توحیدشون اشکال نداره، نباید گرفته بشه واقعا حکمی، چیزی، تعزیری، زندانی، حداقل ممنوع تصویرش کنید حداقل، و بگید برای چی. برای این کفری که گفت. کی حساسه روی اینا؟ هیچکی. خب این حرفا رو میزنه. لذا ابلیس امر شد به سجده برای آدم، ابا کرد. صحبت از اصول کفره. اصلا جای صحبت نداره ابلیس. ابلیس جای بحث کردن بخوام دفاع کنیم نداره، یعنی چیزی نیست که بخوام شاهد براش بیاریم. قرآن پره. کسی برداره کلمه شیطان رو سرچ کنه در قرآن ببینه چی میاد، ابلیس رو سرچ کنه ببینه چه آیاتی میاد. بعد حالا اینو بیاد بگه، حالا بعضیا گفتن از اکابر اولیاء الله شیطان، اونو باز او بهتره، باز او بهتره. بگه اول خدا، دوم شیطان، موحد، سوم پیغمبر. با پیغمبر مقایسه کنه این چجوریه نمیدونیم واقعا. بعد این افراد به عنوان انسان‌های فرهیخته و انسان‌های عالم و فلان و اینها معروفن و ازشون تقدیر میشه، تشکر میشه، چی بگی آدم. خب بگذاریم. حدیث دوم از امام صادق علیه السلام، حضرت فرمودن پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن ارکان کفر 4 تاست: رغبت، رهبت، سخط، غضب. اینا اون ریشه های اصلیه که منجر میشه انسان کافر بشه. خیلی مهمه آقا، معاصی، کنترل نفس، کنترل قلب، کنترل مشاعر نفسی خیلی مهمه، ولی موجب کفر میشه اگه اینا رو انسان هی پرورش بده، هی ریشه کنه در وجود انسان. رغبت و رهبت چیه؟ اینه که انسان خوفش و نشاطش، ترسش و اشتیاقش، انگیزه هاش، انگیزه داشتن، نشاط داشتن، حرکت کردن یا عقب کشیدن، ترسیدن، تو حال خود رفتن، به مو انزوا کشیدن. امروز بی‌حوصله‌ام. چرا؟ چون امروز میبینم پول فلانه، مال فلانه، تجارت چنین شده، چنان شده. امروز چرا اینقدر سر حالی؟ سود کردم، فلان کردم، میل دنیا، یه قرارداد خوب برام بنویسم. این مسائل اگر در انسان رغبت و رهبت‌های انسان حول دنیا شکل بگیره، این منجر به کفر میشه. دو روزه دیگه این عادت میکنه به این حالت، بعد تنظیم این میشه، این اتفاق میفته. چون در قضیه امام حسین دیدیم که این اتفاق افتاد. آمدن با وعده پول، آمدن دیگه با وعده ملک ری و چی و چی و چی. اینا تحریک کننده میشه برای فرد، لذت بخش میشه. مگر گفتم بعضی هستن اولیای خدا، اونا واقعا تجارت میکنه، کار میکنه، هر چی هم گفتم. حالا محمد ابن مسلم بود، رجال کشی، میرسیم جلسه بعد، بسیار پولدار بوده. اما پولداری بود که وقتی امام صادق بهش فرمود تواضع کن، رفت نشست سر بازار، داد میزد، میگفت آی خورما، خورما. میگفتن بابا نشستی اینجا آبروی قبیله ما رو بردی، تو پولدار مایی. بعد تو حساب بکن یک تاجر این کارو بکنه، بعد دادم میزنی که مردم بیان خورما رو بفروشن، ول کن آقا پاشو برو. گفت نه، امام صادق فرموده تا وقتی تمام خورما رو نفروشم نمیرم. نشسته داد میزنه. بله، اینجور تجارتی، اینجور کار پوله که انسان تواضعش جلو امامش حفظ بشه، تواضعش جلو مؤمنین حفظ بشه، حالات معنویش حفظ بشه. این بله. ولی اگه میبینه بعد رفت، نمازش رفته، روزش رفته، قرآنش رفته، حالش رفته، گریهش رفته، همه چی رفت. خب این کم کم باعث میشه در طول زمان به جایی کشیده بشه که بعد بهش وقتی میگن آقا فلان جا، فلان مطلب دینی، فلان مطلب الهی، فلان مطلب شرعی، خوشحالی ها و ناراحتی هاش بر اساس دنیا تنظیم بشه. میگه قرار، البته هممون درگیری ما، آب ندیدیم ما، ولی شناگر ماهر هممون. کدوم ما هستیم الان بگن 1 میلیارد پول، 10 میلیارد پول، اونو خوشحال تر میشیم؟ جلسه حدیث اصول کافی امروز برقرار میشود. آقا پوله، پوله خیلی لذت بخش تره. آقا رستوران فلان بریم جلسه اصول کافی مثلا، بریم رستوران، به به به، حالا نشاط داریم که بیاد. این رغبت و رهبت یعنی چی؟ هرس در متاع دنیا یا خوف از زوال متاع دنیا. وحشت دارم اگه ضرر کنم، اگه فلان بشه، تمام حالاتش تحت تاثیر این قرار میگیره. و سخط و غضب، عصبانیت ها. عصبانیت ها یعنی سر لج افتادن ها، سر دعوا و جنگ افتادن ها. این حالت اگه در کسی قوی بشه، یه وقت در برابر اولیاء خدا هم می ایستد، می جنگد، به غضب می آید، بعد اینجا میره به سمت کفر. این حالت ها رو انسان در خودش، تعصب ها، عصبانیت ها و حول مال دنیا چرخیدن ها که برای انسان حال بیاره، یا نشاط یا غم، اینو باید انسان سعی بکنه از خودش دور کنه. و الا فرمودن اینا ارکان کفره. طرف کافر به دنیا نمیاد، یه حالتهایی داره، اون حالتها رو تقویت میکنه به جایی که مقابله کنه، اونها باعث میشه کافر بشه. باعث میشه سر از بدترین گناهان هم در بیاره. حتی تو روایت داره تا جایی که انکار خدا و اهل بیت و آیات خدا و توحید و همه رو انکار میکنه. ریشش چی بود؟ همین معاصی بود. همینجا که از سن 10 سالگی و 15 سالگی، حالا وقتی به بلوغ عقلی خورده می 13 14 سالگی، هی بهش گفتن نکرد، لش کرد، بالعکس اینها هی رفت جلو. حالا عاقل‌تر شدی، حالا دیگه بزرگتر شدی، حالا دیگه ازدواج کردی، حالا دیگه بچه داری، 30 سالت شده دیگه، میفهمی این کار بده، بکش کنار دیگه، عقب نشینی کن. حالا تا حالا سر خانوادگی بوده، مثلا تعصبات شخصی بوده، مسائل خان، حالا که فهمیدی دیگه عقب نشینی کن دیگه از این کار بد. هی میره جلو میره جلو، وقت میبینی بعد 10 سال آقا بیدین شده. آقا چی شده؟ آقا این که خوب بود، هیئت میومد فلان، نه خیر، حالا دیگه بی حجاب شده، فلان شده، اگه زنه مرد بی غیرت شده، فلان شده، هزار مسئله پیش میاد. اینا از این ریشه ها شروع میشه. پس معنای اصول کفر یا ارکان کفر اون ریشه های اولیه ایست که موجب میشود انسان به سرعت به سمت کفر حرکت کند. اینا رو انسان باید کنترل کنه انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.